بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت سلنگوری عزیز. 70 روز از
یک جنگ تمام عیار ترکیبی گذشته، خسارت‌های دیدیم. مهمترین خسارتش امام شهید ما بود، ولی به هر جهت جانانه فعلا در میدان هستیم. نتایج بزرگی گرفتیم و انشالله تاریخ گزارش خواهد کرد، یک گزارش پیروزمندانه از این اقدامات و کارهایی کردیم. اما اینجا چند نکته به تناسب زمان لازم که این چند نکته رو با هم دیگه در میون بگذاریم. نکته اول اینه که یک جنگ بسیار خطرناک و خصمانه وجود داره، ادبیات داره، تو ادبیات سیاسی نظامی ادبیات داره، بهش میگن ساب ذرشولد وارفیر، استلان جنگ زیر آستانه. جنگ زیر آستانه یه جوریه که انقدر تمام عیار به نظر نمیاد که مثلا نگاه یه جنگ رسمیه، نه، یه خورده بزن بزنه. تو این جنگ ها بیشتر هدف جنگ اتفاقا روانی فرسایشیه، جنگش جنگ روانی فرسایشیه، میاد یه قشو میزنه یا یه کاری میکنه، ما هم یه کاری میکنیم. این جنگ ها که بهش میگن جنگ تو منطقه خاکستری، جنگ زیر آستانه اصطلاحا، این جنگ در طول تاریخ سابقه داشته. مدل برخوردش هم عرض میکنم چیه. اول از امیرالمومنین شروع بکنم. ببینید، یه که از سرداران خطرناک معاویه در جنگ با امیرالمومنین یه شخصی به نام بسر بن ابی ارتاط، تو خطبه 25 نهج البلاغه میتونید رد پاشو پیدا بکنید. تو غارات مفصل از این شخصیت خشن پرده برداری شده. تو همون خطبه 25 داره انبعت بسرن قد اطلع الیمن، یعنی خبر رسید از بسر بن ابی ارتاط که مطلع شده بر یمن، یعنی چیره شده بر یمن. نه اینکه میره جنگ میکنه، میره بزن در رو یه حرکت ایزایی، چند تا کشته، چند تا کار خشن، بر میگرده. این ببینید اثر این کار چیه؟ اثر این کار این است که رفته رفته تضعیف روحیه میکنه. اولش میگن حالا که چیزی نیست، حالا که کاری نکرده، عین کسیست که میاد یه لغت میزنه در میره. شما دو به شکی که برجد این جنگیده نجنگیده، داره دعوا میکنه نمیکنه، و شما هم رفته رفته چیزی نمیگید. اون کاری که امیرالمومنین میگه آقا میزدید داغون میکردید بسر رو، این کارم نمیکنیم. نتیجهش میشه سپاه امیرالمومنین به شدت فرسایشی ضعیف میشه، به دلیل خود همین شخصیت بسر بن ابی ارتاط که داره این حرکت رو میبره جلو. ببینید، ما احتیاج داریم میدان با قوتی بشه، مردمی که تو میدانن دلشون قرص بشه. وقتی که بشنون این حرفا داره زده میشه و داره این پیام ها داده میشه، آقا زدیم نزدیم، اونجا رو زد چی شد، مسئول ما چه واکنشی نشون داد، همه اینا بدانید که اون چیزی که دل میدان و خیابان رو خالی بکنه، این بخشی از عملیات روانی جنگ های زیر آستانه ایه. چه کار باید کرد؟ قرآن ببینید در سوره مبارکه انفال که اینا دست زیرین رو دارن اتفاقا، تو همین موضوعات میگه فاما تثقفنهم فی الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم یذکرون. میگه میدونی وقتی که اینا هم ثقافت میخواد، فرهنگ میخواد، فهم میخواد، برای اینکه داره با تو میجنگه، چون که جنگ رسمیه، علنی که نیست که، علنی با تو بجنگه که، میگه فاما تثقفنهم فی الحرب، اگر با ثقافت و فرهنگ فهمیدی جنگ شده، چک و یه جوری بزن که صداش عقبی ها رو بلرزونه، نه اینکه یه جوری بزن که حالا مسئولیتش هم قبول نکنی، بالاخره نمیدونیم کی اماراتو زده و ما نبودیم و این، نه خیر، محکم یه جوری بزن فشرت بهم من خلفهم، اون پشت صحنه حواسشو جمع بکنه، اون تشرید بشه، اون سپاهش پراکنده بشه، لعلهم یذکرون، باشد که متذکر بشن که شما اینجوری نیست که بیا یه دوتا لغت بزنی بری، من میفهمم تو داری میجنگی، فکر نکن من نمیفهمم. اینجاست که اینو به عنوان اماره حساب بکن، برای اماره نقض آتش بس. این آیات مال همینجاست که اما تخافن من قوم خیانتن فنبذ الیهم على سوا. این دوتا آیه پشت سر هم تقریبا، که وقتی که امارات نقض آتش بس رو دیدی، این فنبذ الیهم على سوا، این قرارداد آتش بس رو پرت کن تو صورت طرف، ان الله لا يحب الخائنین. ببینید اینجاست که اگر بگیم نه نقض شد، نه نشد، ظاهیه رو زد نقض شد، نه نشد، قشم رو زد نقض شد، نشد، ببینید اینجا به اضافه این نحوه رجز نخانی که گاهی اوقات در مسئولین ما هست، این رجز خانی ما لازم داریم عزیزان. بخش عمده‌ای آقایون مسئولین، آقای رئیس جمهور، رؤسای قوا، بخش عمده‌ای از بحث جنگ خود رجز خانیشه. با رجز خانی شما به خیلی جای دنیا میتونید پیغام خودتون رو بدید و دل میدان رو اتفاقا خوش بکنید. اینکه بزنی خوردی، بزنی یه جوری میزنم صدادار که طرف مقابل ماستشو، اون طرفهای عقب ماستشو کیسه بکنه اتفاقا، چون که معلومه که این جنگه. فقط شما سرتو انداختی پایین بگی جنگ نیست. من یه خاطره باز دوره تاریخی نقل بکنم. یه موقع راجع به جنگ جهانی دوم خدمتون عرض کردم در سال 1939، گفتم اگه میخواین تاریخش یادتون باشه، تاریخ تولد آغاز 1318. خب جنگ جهانی دوم توسط هیتلر نازی با حمله به لهستان شروع شد. این در نوردید خلاصه اروپا رو، در نوردید فرانسه هم در نورد، جوری که بریتانیا واقعا کپ کرده بود دیگه. مسئولین بریتانیا کپ کرده بودن، مردم ناامید شده بودن اصلا چجوری جلو یه همچی ارتشی میشه در اومد. یه سخنرانی داره چرچیل در مجلس عوام، این صوتش تو اینترنت هست، بر اساسش فیلم هم ساخته شده، این صوتش معروف شده به We shall fight on the beach، ما در سواحل خواهیم جنگید. میره اونجا، میره پشت تریبون، یک سخنرانی حماسی میکنه که ما قطعاتش همینجوری We shall fight شروع میشه، ما خواهیم جنگید، ما در سواحل خواهیم جنگید، ما در جزیره خواهیم جنگید، ما در تپه ها خواهیم جنگید، ما تا آخر خواهیم جنگید، ما در خیابان ها خواهیم جنگید، همینجوری خواهیم جنگید، خواهیم جنگید و ما کوتاه نمیایم. یه سخنرانی سلح شورانه است، خیلی عجیبه این سخنرانی. سه تا پیام میده اونجا. پیام اول به آمریکا که اگر میخوای حساب بکنی حساب بکن، من پای قضیه وایسادم، اگه میخوای تسلیحات بدی تسلیحات بده. پیام آمریکا دریافت کرد با همین سخنه. پیام دوم به آلمان، وای فکر کردی که من عقب نشینی میکنم؟ من عقب نشینی نمیکنم، من تا گاو و ماهی قضیه وایسادم. اگه با ما همچین تصوری داری، رو ما همچین تصوری کردی، اینجوری. اینم پیام داد. مهمترین پیامش به مردم انگلیس پیام داد. اونایی که کپ کرده بودن همین سخنرانی معروف We shall fight on the beach، این اصلا یهو مردم ترکون، نماینده ها رو ترکون، آورد بالا، همه استخون ترکوندن، آب زیر پوستشون رفت، فهمیدن ما قرار وایسیم. ببینید عزیزان، وقتی که به امیرالمؤمنین در نهج البلاغه میگن که به ای شیء غلبت الاغران، تو چجوری به اغران خودت فائق میای؟ گفتن ما رأی تو رجلا الا اعاننی علی نفسهی، من با هر کسی برخورد میکنم خودش خودشو خیس میکنه، یعنی یه جوری رجز میکنم، داد و هوار میکنم، طرف میگه من وایسادم تموم میشه، خودشو خراب میکنم. اینجاست که ما هم انتظار داریم با مردم حرف بزنن، حرف ناامید کننده نزنن، رجز بخونن، رجزهای واقعی بخونن، بزنن، بزن که خوب میزنی. ببینید خود اینها تاریخ نشون داده، قرآن میگه، تاریخ اسلام میگه، تاریخ دنیا اینو میگه که این بخش خطرناک جنگه، جنگای زیر آستانه. شما تو لبنان هم تشریف ببرید همینه. لبنان اگر میبینید که هی دیگه پهباد میره و میزنه و میره و میزنه اینا، به خاطر همین نوع از جنگ بود که یه جوری که انگار جنگ نقض نشد، آتش بس نقض نشد، ولی شده. فقط احساسش احساس تحقیره. یاد بگیرید خب مسئولین، بله میخواید حرف بزنید، میخواید واقعیات هم بگید. بله ما جوجه ریزی مثلا کم کردیم، حالا که جوجه کمتره یه مقدار مرغ کمتر شد، خب جهنم اینجوری بگید. ما وایسادیم، مثلا خیلی چیزا وایسادیم، مردم مواسات میکنن، حلش میکنن، نه اینکه یه جوری واقعیت رو بگید که دل مردم رو خالی بکنید. این مدل از گفتن واقعیات باعث میشه که اتفاقا اخافه ایجاد میکنه، خوف ایجاد میکنه، این میترسانه، این کار شیطانه. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم و خافونه ان کنتم مؤمنین. شیطان کارش این است که ترس ایجاد میکنه، اینجا رو زدن، اونجا رو زدن، اینجوری شده، ما نمیتونیم، تاوری مردم اومده پایین. آقا عزیز من، الان دیگه مسابقه تاب‌آوریه. اینو بدونید، مسابقات خیلیش تو رجز هاست و اینی که اگه زد جوری بزنی که طرف به همه پیام بدی، یعنی به چین و روسیه هم پیام بدی ما اینجوری وایسادیم، به همه پیاماتو بده، به همیشی بده. این نکته اول، جنگ زیر آستانه، مدل حرف زدن با مردم، رجزخانیه برای دشمن و اینجا پرت کردن قرارداد آتشبس. این چه نوع آتشبسیه دیگه که هی بزنن؟ این همون جنگ زیر آستانه است. اینجاست که قرآن میگه فنبذ الیهم علی سوا، پرت کن تو صورتش، بگو ما آتشبس نداریم. آقا اینا مال جنگ بدر و سوره انفال که اینا دستشون کاملا دست زیرین بوده. این نکته اول. نکته دوم، آنچه که ما الان در خیابان‌ها و میادین و اینها داریم می‌بینیم خیلی خوبه، پرچم ایرانه، بحث شهدای مینا به فرماندهان پتروشیمی رو زدن، فولاد رو زدن، تنگه هرمز، این بحثاست، بحثا بسیار بحث خوبیه و درستیه و واجبیه. اما یه چیزی که این وسط‌ها به نظرم داره فراموش میشه و به دلیل فراموش شدن از ظرفیتش ما داریم غفلت میکنیم، خونخواهی امام شهیده. شما در تاریخ نگاه کنید، ائمه بعد، چه ائمه چه غیر ائمه، ببینید پرچمی رو که بالا میوردن یا لثارات الحسین بود، خونخواهی امام حسین. آقا این خودش ظرفیت داره، پرچم حضرت مهدی یا لثارات الحسینه، اسم حضرت مهدی در بسیار از روایات ما التاسع من ولد الحسینه، نهمین فرزند امام حسینه. یعنی حضرت میاد میگه من انتقام خون امام حسین رو میخوام بگیرم. انتقام خون امام حسین امروز انتقام خون امام شهیده، باید انتقام اینو بگیری. چرا این ظرفیت رو باز نمی کنید؟ چرا مسئلهی به نام شهادت امام المسلمین رو یه مقداری داریم کمرنگ می کنیم؟ این آیه قرآن در سوره مبارکه مائده که من قتل نفسا بغیر نفس او فسادا فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کسی که نفس بکشه انگار همه دنیا رو کشته. اینجا شما روایتش رو ببینید، خود سوره هم همین جوریه، یعنی کسی نفس امامو بکشه. شما برای خراب کردن یه تسبیح میتونی دونه‌هاشو خراب بکنی، میتونی نخ تسبیحو ببری، نخ تسبیحو ببری چیزی به نام امت دیگه باقی نمونه. شما امامت رو وقتی میبری اینجوریه. لذا عزیزان حتما تو پرچم، حتما در تنگه، حتما در اینجا ظرفیت بزرگی وجود داره، ما هم سر دست میگیریم، ولی اون ظرفیتی که ما رو مواجه میکنه برای اینکه امت اسلام رو تشکیل بدیم و کارهای بسیار بزرگ انجام بدیم بابتش، ظرفیت خون امام المسلمینه. اگر میبینید امروز خیلی ها میگن در حقیقت باید آمریکا از منطقه خارج بشه، این چیزی بوده که امام شهید ما در ظرفیت خون حاج قاسم گفتن. اینو حاج قاسم سردار بزرگی بود، ولی این با امام المسلمین اصلا به لحاظ جایگاهی فرق داره. ظرفیت خون امام شهید ظرفیتش که تا فتح قدس باید پیش بره. این چیزی که خروج از منطقه، این مال ظرفیت خون حاج قاسمه، نه امام شهید. اینو از اندیشمندان، از میادین، از منبری ها، از مادهین و زاکرینی که واقعا اصلا متفاوت ظاهر شدن در اینی که نقطه زن و حماسه های حسینی سر دادن، بنده به عنوان از عف طلاب ازشون واقعا خواهش میکنم، مطلعی به عنوان امام المسلمین این وسط شهید شده، این مطلب رو بالا بیارم. برای خودش ظرفیت بزرگی داره، لاقل در یک قشر انقلابی هسته سخت نظام یه ظرفیت بزرگ داره، نذاریم این فضا فراموش بشه. اینم یه مطلب. مطلب سوم راجب حج. بعضیا گفتن آقا ما راجب حج چیکار بکنیم؟ بالاخره شما میگید کنش نباید بکنیم، کنش باید تعریف بکنیم، کنش تعریف نکردن فلان اینها. اگه آدم کنش تعریف کن باشه میتونه این کار باشه، این کار انجام بده. اول قضیه من اینو عرض میکنم، ما واقعا احتیاج به فعالین حوزه حج داریم، به اون یکی از مهمترین عبادات ما، عبادت سیاسی امت ساز. یعنی اگه شما میخوای فضای امت اسلامی رو درست کنی ظرفیتش حجه. در مقابل دشمنان اسلام میخوای قد علم کنی ظرفیتش حجه. خب شما در یک ظرفیتی به نام ظرفیت حج، این ما یه سری فعال لازم داریم. ما فعال یوزپلنگ داریم، فعال پسمان داریم، فعال آتاشقال داریم، فعال حوزه حج چرا ما نداریم؟ اصلا این چیه در روایت گفته اهل جده، اینا باید هر سال برن حج. جده فقط ثروتمند نیست، اهل جده کسایی که واجد شرایط فهم حج و کنشگری در حج هم. اتحان حکومت اسلامی اینا رو باید ببره حج، چون که اینا حج رو این میفهمه چیه، بقیه یه دوری میچرخن یه سنگی هم میزنن، تازه تو این حیات میچرخن احساس میکنن که خدا هم که نیست، همجوری یه دعلاف دارن میچرخن. اهل جده متوجه میشن این وقوف ها، این قیام ها، ابراهیم، این چیزا یعنی چی؟ اهل جده اینو متوجه میشن. لذا ما یه سری فعال حوزه حج لازم داریم. کنشگری اصلا لزومی نداره کنشگری خیلی حاد و خاص باشه. آقا مگه سازمان حج به درستی حج قرآنی معرفی نکرد؟ حالا من کاری به آرامش ابراهیمی ندارم، ولی نگو حج امسال شعار ما حج قرآنیه. با حج قرآنی شما در نمای مکه مدینه حاجی عالم که صدای من به شما میرسه، ممکن شما دوستان یمنی، غزه‌ای، پاکستانی، هندی اینا هم داشته باشی، کاری نداره. یه 100 نفر 200 نفر در نمای مکه مدینه اونجا، نه اینجا پر کنن، در نمای مکه مدینه یه آیه قرآن بخونن، فیلم بگیرن. لتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا، ترجمه بکنن. مهمترین دشمن شما یهود و مشرکینه، آمریکا و اسرائیل، اینو پر کنن بدن تو فضای مجازی. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ای امت اسلامی بدان که تا به پای آمریکا و اسرائیل نیفتی اصلا ما امت اسلامی نمیشی. خب اینو پر کن بذار تو فضای مجازی. از این چیزا خیلی ساده است. آقا من نگفتن مگه سازمان حج نگفتش که به درستی ما دنبال رحمت نبوی هستیم؟ خب محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم، همین فیلم بگیر تو نمای مکه مدینه، بگو آقا پیغمبر ما نماد براءت از مشرکینه، براءت از ایناست. بله اینجوری میشه رحماء بینهم، که همه امت اسلام دور هم دیگه جمع میشن بر اساس براءت نسبت به اسرائیل و آمریکا. آقا فلسطین امروز فقط آرمان نیست، نقشه رو بذار جلوت، فلسطین لکه ننگ داره محسوب میشه برای امت اسلام. چرا؟ دور تا دورش 500 میلیون مسلمانه. به تعبیر امام خمینی یه سطل آب میریختیم برده بود اسرائیلو. خب این چرا اینجوریه؟ چرا وضع اینجوریه؟ چرا امت اسلام نمیتونه یک حرکت علیه اینا بکنه؟ چون که وضعیت خودشو با اسرائیلو آمریکا مشخص نمیکنه. و اینه ما میگیم فلسطین 70 سال فلسطین زیر چکمه های رژیم منحوس اسرائیل صهیونیستی داره ضربه میخوره، 500 میلیون دور تا دورش مسلمونه، به غیرت اسلامی ما بر نمیخوره. امام شهید ما مگه نگفتن همین سال گذشته این لیشهد و منافع لهم بعد برای فلسطین و غزه کره حج گرفته بشه؟ مگه نگفتن بسم الله؟ احتیاج به هیچ کاری هم نیست، یک حرکت خودجوش دیگه. قرآن دیگه، قرآن داریم میخونیم. لتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا. حفظم نیستی از روی موبایلت، از روی قرآن اینجوری بگیر آیه رو بخون، ترجمه به زبان خودت بکن و تو فضای مجازی ببین این کنش ها چه تأثیراتی داره. 200 نفر بکنن، 300 نفر بکنن، ببین چه اتفاقی میفته. خدا بر اون سرزمین اکو قرار داده. اینم کنشگری قرآنی که سازمان حج هم هیچ مشکلی باهاش نداره، هیچ مشکلی، خودشون گفتن حج قرآنی دیگه. حج قرآنی یعنی که شما به دستور قرآنی عمل رو بکنی، هیچ مشکلی نه خاص نه حاد نه عجیب غریبه این کنه. ولی اگر کسی این کارا رو هم دیگه نمیخواد بکنه دیگه هیچ، خب دیگه حالا دیگه به همین آرامش ابراهیمیتون بپردازید، آرامش ابراهیمی خودتون رو خراب نکنید. انشالله که این جنگ ها و این رشادت ها در تاریخ ماندگار بماند و ما پیش تاریخ رو سفید بیرون بیایم انشالله به عظمت خون امام شهیدمون. دم همتون گرم. یا علی. خداحافظ.